ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. بریتانیا در سیاست دفاعی خود بازنگری می کند. حذف ارز ترجیحی و افزایش تعرفه واردات منجر به افزایش قیمت گوشی های تلفن همراه شد. گرسافت گیت از سرمربیگری تیم ملی فوتبال انگلستان کنارگیری کرد. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید. اجازه بدید همین ابتدا خبر جدیدی که تازه به دستم رسیده رو براتون بخونم و بعد بریم ادامه خبرها. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مدافعان حقوق بشر از تهدید شدن 6 فعال حقوق زنان که به تازگی زندانی شده اند به تجاوز و قتل خبر داد. خانم لارر این موضوع را با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد. جلوه جواهری، آزاده چاوشیان، نگین رضایی، فروغ سمینیا، شیوا شاهسیاه و متین یزدانی شنبه 23 تیر ماه به زندان لاکان رشت منتقل شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد ضمن نگران کننده خواندن زندانی شدن این فعالان حقوق زنان تاکید کرده که آنها به گفته او با خشونت، بازداشت، شکنجه و در طول بازجویی به تجاوز و قتل تهدید شدند. مری لارر از جمهوری اسلامی خواسته که بیدرنگ این 6 نفر را آزاد کرده و به سرکوب فعالان حقوق زنان پایان دهند. مسئول بررسی سیاست دفاعی بریتانیا میگوید این کشور و متحدانش باید توان رویارویی با آنچه او گروه مرگبار کشورهای چهارگان نامید را داشته باشند. جورج رابرتسون، دبیر کل پیشین ناتو که از سوی کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا مأمور این کار شده، از این 4 کشور نام نبرد، اما به گفته رسانه‌های این کشور اشاره او به چین، روسیه، ایران و کره شمالی بوده. آقای رابرتسون در نشستی خبری با اشاره به تهدیدات و چالش‌های پیش روی بریتانیا گفت کشورش با کشورهای چهارگانه مرگباری روبروست که به ادعای او به شکلی فزاینده با هم علیه غرب همکاری می‌کنند. کیر استارمر نخست وزیر جدید بریتانیا قول داده که سهم هزینه‌های دفاعی کشورش را از 2.2% کنونی از تولید ناخالص ملی به 2.5% افزایش دهد. حسین سادات حسینی رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی در اتاق اصناف ایران علت افزایش قیمت نجومی گوشی‌های تلفن همراه در ایران را توقف ارز نیمایی اختصاص یافته برای واردات گوشی‌های ارزان‌تر از 600 دلار عنوان کرده. به گفته آقای سادات حسینی تخصیص ارز ترجیحی از حدود 5 ماه پیش متوقف شده و باعث شده که به عنوان مثال گوشی‌هایی که حدود 8 میلیون تومان قیمت داشتند به حدود 11 میلیون تومان برسند. بر این اساس قیمت گوشی آیفون 13 هم از 38 میلیون تومان به 53 میلیون تومان رسیده است. پیشتر رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داده بود که در راستای محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی تاکنون بیش از 485 قلم کالا از شمول ارز 28500 تومانی خارج شدند. و یک خبر فوتبالی، گرت سافتگیت اعلام کرد که از سرمربیگری تیم ملی فوتبال انگلستان کنارگیری می‌کند. این تصمیم پس از شکست این تیم در مقابل اسپانیا در فینال جام ملت‌های اروپا اعلام شد. تیم ملی انگلستان در دوره قبل هم با هدایت او به بازی نهایی رسیده بود، اما آن بازی را هم در خانه و در ضربات پنالتی به ایتالیا واگذار کرد. گروهی از منتقدان چیدمان بازیکنان و شیوه بازی تحت هدایت او را خسته کننده و ملال‌آور توصیف می‌کنند. اما خانه سینما با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به آیین‌نامه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی که ضوابط جدیدی برای صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم تعیین می‌کند، ابراز نگرانی کرده. این آیین‌نامه که هنوز منتظر امضای رئیس جمهور است، به اعتقاد خانه سینما تهدیدی برای آزادی بیان و تولیدات مستقل سینمای ایران به شمار می‌رود. این نهاد سینمایی هشدار داده که این مسببه می تواند به تضعیف سینمای ارزشمند ایران و محدود کردن فعالیت هنرمندان منجر شود. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
در پی انتشار آیین‌نامه جدید با سربرگ شورای عالی انقلاب فرهنگی در رسانه‌های مجازی، خانه سینما با انتشار نامه‌ای سرگشاده خطاب به محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری اسلامی ایران و مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب، این مصوبه جدید را تهدیدی برای سینمای ایران خوانده و نگرانی‌های عمیق خود را نسبت به آن ابراز کرده است. مصوبه‌ای که خانه سینما برای پیشگیری از ابلاغ آن نوشته وظیفه خود می‌دانسته که پیش از امضای این مصوبه و تخریب و تضعیف شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی و جایگاه کفالت رئیس جمهوری نسبت به آن هشدار داده باشد. این مصوبه در 12 صفحه و 48 ماده بهمن 1402 از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم تصویب شد، اما حالا در انتظار امضای رئیس جمهور جدید است. در بخشی از نامه خانه سینما آمده است که جامعه اصناف سینمایی ایران برای چندمین بار از سال 87 تا کنون تکرار می کند که نگاه سقارت و محجوریت دولت مردان به سینماگران نگاهی واپسگرایانه و غیر اخلاقی است که در متن این مصوبه آمدانه و به غایت به چشم می خورد. بشنویم با هم نظر یک فیلمساز رو در تهران که به دلایل امنیتی صدایش در رادیو فردا بازخوانی شده است.
خلاصش رو بگویم، این مسئله یکی از آرزوهای این آقای خزائی و وزیر ارشاد و این تیم است که تایید این مصوبه را بگیرند. و جالبه که بدونید این ماجرا مال الان هم نیست، تقریبا یک سال و نیم پیش هم چنین جریانی پیش آمد که اعضای صنفی خیلی با آرامش و بدون سر و صدا این قضیه را حل کرد و خب به تعویق افتاد با تلاش ها و کارهایی که در خانه سینما از صنف خود ما انجام شد، ولی این آقایون به شدت پیگیرش هستند که این کار را انجام بدهند که تمام اختیارات دیگر تمام و کمال در خدمت و در ید قدرت رئیس سازمان سینمایی باشد که بتواند فرمان بدهد، امر بدهد و عملا همه سینماگران را به کارمند خودش تبدیل کند.
او در ادامه تأکید کرد که آرزوی اینها جلوگیری از ساخت فیلم‌های مستقل است.
آرزوهای اینها این است که سیستم کارمندی درست کنند که فیلمساز یا رانت حاکمیتی داشته باشد، یعنی از خودشان باشد که فیلم بسازد، یا رانتی داشته باشد از طرف صاحبان ثروت، یعنی بخش خصوصی که عمدتاً فیلمهایی که میبینید میسازند به اصطلاح فیلمهای سرگرم کننده. و خب این دوتا گروه نگرانی هم ندارند برای دریافت مجوز، ولی خب خارج از این حوزه هر کس بخواهد یک فیلم متفاوتی کار کند یا یک مقدار خلاف چارچوب بره، با این سیستم سریعاً جلوش گرفته میشه و محکمه و همه چیز هم در داخل خود ارشاد هم هست.
مصوبه جدید شامل بندهایی است که میتواند تولید و نمایش فیلم در ایران را به شدت محدود کند. یکی از بندهای مهم این مصوبه اختیارات گسترده‌ای را به رئیس سازمان سینمایی عطا میکند که در هر مرحله از تولید آن را متوقف کند، جلوی آن را بگیرد و بدون حکم دادگاه هنرمندان را ممنوع الفعالیت کند. کامبیز نوروزی حقوقدان نیز به این خبر واکنش نشان داده و نوشته این موقعیت بسیار مهمی برای آقای پزشکیان است که این مصوبه هولناک و ضد آزادی را امضا نکند، چون سینما پادگان نیست و این مصوبه از حق اساسی آزادی بیان در سینما چیزی باقی نمیگذارد و چنان است که دولت میخواهد به خرج و زحمت دیگران برای خودش فیلم بسازد. تلاش برای تایید این مصوبه از سوی مقامات دولت 13 هم از جمله وزیر ارشاد در حالی است که در همین راستا چند روز پیش کانون کارگردانان سینمای ایران در نامه خطاب به مسعود پزشکیان تاکید کردند که مدیریت جدید نباید اجازه دهد نهادهای امنیتی و موازی در سینما دخالت کنند و باید قاطعانه از آزادی اندیشه و عقیده در سینما دفاع کند. همه اینها در حالی است که از آغاز اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی بسیاری از هنرمندان و اهالی سینما به دلیل حمایت از این جنبش به بهانه برداشتن روسری از سر و یا شرکت در تظاهرات یا انتشار مطالب اعتراضی در فضای مجازی به خاطر تفکر و نظرشان با نگاه‌های امنیتی بارها مورد تهدید قرار گرفتند، ممنوع کار، ممنوع تصویر، ممنوع خروج و ممنوع فعالیت شدند یا بازجویی و بازداشت، روندی که همچنان هم ادامه دارد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدین.
زندگی مصنوعی من. از سری پادکست های جدید رادیو فرداست که نگاهی داره به تأثیر ورود هوش مصنوعی به زندگی انسان ها.
ما به زودی میتونیم تو شرایطی قرار بگیریم که تأثیر تصمیماتی که AI میگیره خیلی خیلی تصمیمات جدی باشه. این که ما چقدر وابسته میشیم به AI.
نگرانشون تغییره و این تغییر چون ناشناخته است ترسناکه، ولی این تغییر اتفاق میفته.
در پادکست زندگی مصنوعی من با من رضا جمالی همراه باشید که قرار هر دو هفته یک بار از رادیو فردا پخش و منتشر بشه.
ادامه خبرها. بر اثر تیراندازی در مسجدی در عمان دست کم 4 تن کشته و چندین نفر هم زخمی شدند. بر اساس بیانیه پلیس عمان این حادثه در محله وادی کبیر مسقط پایتخت این کشور روی داده. هنوز از هویت مهاجم یا مهاجمان و علت حادثه اطلاعاتی منتشر نشده. پلیس در بیانیه خود تاکید کرده که همه تمهیدات امنیتی لازم برای کنترل وضعیت در نظر گرفته شده. بروز چنین حوادثی در عمان در حاشیه خلیج فارس امری نادر محسوب می شود. اما دانشمندان با پردازش سیگنال‌های رادیویی و تحلیل تصاویر دریافتی از ماه یک غار 40 متری رو کشف کردن که میتونه مکانی ایدئال برای ساخت پایگاهی انسانی در آینده باشه. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
دانشمندان برای نخستین بار موفق به کشف یک غار در کره ماه شدند که میتواند چشم‌انداز جدیدی را برای استقرار انسان بر سطح این تنها قمر طبیعی کره زمین فراهم آورد. این کشف تازه که نتایج آن در مجله نیچر منتشر شده، یک حفره زیرزمینی عمیق در ناحیه موسوم به دریای آسایش را نشان می‌دهد که مشخصات آن توسط داده‌های راداری به دست آمده از مدارگرد شناسایی ماه ناسا شناسایی شده است. این غار که دست کم 40 متر عمق دارد، می‌تواند به عنوان مکانی ایده‌آل برای ساخت یک پایگاه انسانی مورد استفاده قرار گیرد. لورنزو بروتسونه از دانشگاه ترنتو در ایتالیا و یکی از اعضای تیم تحقیقاتی در بیانیه‌ای تأکید کرد این ساختارها بیش از 50 سال است که فرضیه پردازی شده اند، اما این اولین بار است که ما وجود آنها را اثبات کرده ایم. کاوش‌های انجام شده توسط دستگاه رادار مینیاتوری فرکانس رادیویی مینی RF در سال 2010 نقش مهمی در این کشف داشته است. تحلیل تصاویر به دست آمده و استفاده از فناوری‌های پیشرفته پردازش سیگنال که به تازگی در آزمایشگاه توسعه یافته‌اند، امکان تشخیص این ساختار زیرزمینی را فراهم کرد. وس پترسون، محقق اصلی مینی RF از آزمایشگاه فیزیک کاربردی جانز هاپکینز، در این باره گفت این تحقیق نشان می‌دهد چگونه داده‌های راداری از ماه می‌توانند به شیوه‌های جدید برای پاسخ به سوالات بنیادین علمی و اکتشافی مورد استفاده قرار گیرند. کاترین جوی، استاد زمینشناسی در دانشگاه منچستر، نیز بیان کرد که سیستم‌های قاری ماه به عنوان مکان‌های مناسب برای ایجاد پایگاه‌های فضایی آینده پیشنهاد شده‌اند. او افزود سقف ضخیم غار انسانها و سازه‌ها را از دماهای شدیداً متغیر سطح ماه و از تابش‌های پر انرژی که سطح ماه را می‌پوشاند محافظت می‌کند. هلن شارمن، اولین فضانورد بریتانیایی که به فضا سفر کرده است، در مصاحبه با سرویس جهانی بی بی سی اظهار داشت که این غار می‌تواند پایگاه خوبی باشد، اما عمق زیاد غار تازه کشف شده می‌تواند دشواری‌هایی را برای تردد افراد به وجود آورد و ممکن است نیاز به استفاده از طناب‌های نجات، جت‌پک‌ها یا آسانسور برای ورود و خروج داشته باشد. در حالی که حفره‌های مشاهده شده بر روی ماه از نظر علمی و برای سکونت‌های آتی بالقوه جذاب هستند، این مطالعه تأکید می‌کند که تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. این پروژه‌های تحقیقاتی نه تنها به فهم ما از ماه کمک می‌کنند، بلکه می‌توانند در طراحی مأموریت‌های آینده فضایی نیز نقش بسزایی داشته باشند.
بله، گزارش اردشیر طیبی بود و بریم سراغ خبرها. باز گرد همایی ملی حزب جمهوری خواه آمریکا روز گذشته به طور رسمی دونالد ترامپ رو نامزد این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. آقای ترامپ در ماه‌های گذشته و در انتخابات درون حزبی در ایالت‌های مختلف حد نصاب لازم برای نامزدی نهایی رو کسب کرده بود و کنوانسیون ملی جمهوری‌خواهان روز گذشته به طور رسمی برای نامزدی صحه گذاشت. دونالد ترامپ همچنین با انتشار یادداشتی خبر داده که سناتور جی دی ونس رو به عنوان گزینه خود برای معاونت رئیس جمهور برگزیده. مجمع ملی حزب جمهوری خواه آمریکا دو روز پس از سوء قصد نافرجام علیه دونالد ترامپ آغاز به کار کرد و تا روز پنجشنبه ادامه داره. به پایان این بخش خبری میرسیم، همچنان با ما باشید.